اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام. ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا از واشنگتن میشنوید. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با برخی رهبران و مقامهای احزاب سیاسی در مورد احتمال آتش بس با طالبان در جریان روزهای عید قربان صحبت کرده و گفته است که حکومت روی برقراری آتش بس با طالبان کار میکند. رئیس جمهور غنی همچنان شایعات در مورد عقب نشینی نیروهای امنیتی از برخی مناطق افغانستان را به اساس خوانده و گفته است که دولت پالیسی ایجاد ساعات امن را در نظر ندارد. این در حالی است که برخی رسانه ها گزارش دادند که حکومت افغانستان در نظر دارد تا نیروهای امنیتی افغان را از برخی مناطق دوردست این کشور فرا خواند و ساعات امن را برای گروه طالبان ایجاد کند. ایالات متحده آمریکا آماده همکاری انفرادی با یکایک از کشورهایی است که در حمایت از تحریم‌های واشنگتن بر ایران داد ستت خود را با ایران کاهش داده یا متوقف می‌سازند. یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده به صدای آمریکا گفت که ما آماده ایم تا با کشورهایی که واردات آنان به دلیل تحریم بر ایران کاهش می‌یابد یکایک کار کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه تحریم‌های اقتصادی را بر ایران از سر گرفت و با نشر پیام در توییتر هشدار داد که هر کسی با ایران معامله کند با ایالات متحده معامله نخواهد داشت. حکومت افغانستان سال گذشته بیش از 1.98 میلیارد دلار از ایران واردات و حدود 31 میلیون دلار صادرات به ایران داشت. با این رقم به گفته مقام‌های اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان، ایران در سال گذشته میلادی بزرگترین شریک تجارتی افغانستان بود. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفته است که محدودیت‌هایی که بر ایران وضع شده است تأثیرات در منطقه دارد، اما بازارهای متعدد در منطقه برای افغانستان باز است و امروز افغانستان به دلیل داشتن روابط خوب با کشورهای آسیای میانه بدیل‌های متعدد دارد. وزارت خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه از کانادا و عربستان سعودی خواست تا اختلافاتشان را خود حل کنند. هدر نورد سخنگوی این وزارت گفت که هر دو طرف باید از راه‌های دیپلماتیک این مسئله را حل کنند. ایالات متحده نمی‌تواند که اختلافات آنان را حل کند. تنش‌ها میان عربستان و کانادا پس از این که دولت کانادا وضعیت حقوق زنان در عربستان را مورد انتقاد قرار داد، رسانه‌ای شد. عربستان سعودی در تازه‌ترین اقدام خود در پی تنش با کانادا 16,000 بورسیه تحصیلی را لغو کرده و از محصلین خود خواسته تا کانادا را ترک کنند. سازمان عفو بین الملل از ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا خواستار انجام تحقیقات در مورد حملات هوایی شد که در جریان عملیات بیرون راندن جنگجویان داعش از شهر رقه در سوریه منجر به کشتار غیر نظامیان شده بود. این سازمان مدافع حقوق بشر امروز گفت اینکه این ائتلاف ماه گذشته میلادی اعتراف کرد که 78 غیر نظامی بیشتر را در مقایسه با گزارش نشر شده سال 2017 در رقه کشته است، نشان دهنده یک بخش کوچکی از کشتار غیر نظامیان سوری توسط ائتلاف به رهبری ایالات متحده می باشد. سازمان عفو بین الملل می گوید که صدها غیر نظامی در اثر حملات هوایی این ائتلاف در رقه کشته شده و این ائتلاف رقم تلفات غیر نظامیان سوری را کمتر گزارش می دهد. ده تن از فلسطینی ها روز سه‌شنبه در مراسم تشییع جنازه دو تن از مردان مسلح حماس که توسط فیر تانگ اسرائیلی در شهر بیت الحیا کشته شدند شرکت کردند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که بالای سربازان این کشور در نزدیکی شمال باریکه غزه با فیر گلوله حمله شد که در واکنش به این حمله اردوی اسرائیل محلی را که از آنجا حمله انجام داده شده بود با تانک هدف قرار داد. این در حالی است که ملل متحد و مصر تلاش دارند تا یک آتش بس دراز مدت را بین اسرائیل و حماس برقرار کنند تا از موج خشونت‌های اخیر که در 4 ماه گذشته افزایش یافته است کاسته شود. در 4 ماه اخیر کم از کم 158 مظاهره کننده فلسطینی در جریان اعتراضات هفتوار فلسطینیان در مرز باریکه غزه با اسرائیل توسط سربازان اسرائیلی کشته شده است. کره شمالی یک شهروند کره جنوبی را از حبس رها کرد. این شهروند کره جنوبی که یک مرد 34 ساله است در ماه گذشته میلادی به گونه غیر قانونی با عبور از مرز وارد خاک کره شمالی شده بود. یک تاجر چینایی در محکمه فدرال ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه به اتهام واردات و توزیع مواد مخدر متهم شد. یانگ وانگ از یک گودام در خارج از شهر بوستن ایالت ماساچوستس فعالیت داشت. مقامات فدرال پس از چندین قضیه کشنده استفاده بیش از حد مواد در شمال شرق اوهایو تحقیقات خود را در سال 2016 آغاز کرده بود. این محکمه آمریکایی همچنان وانگ را مسئول مرگ دو نفری که در سال 2015 از بین رفته بود می‌داند. این تجار مواد مخدر چینایی در 13 نوامبر محکمه می‌شود و آتش سوزی در شمال ایالت کالیفرنیا که تاکنون بیش از 117 هزار هکتار که تقریبا به اندازه مساحت لس آنجلس است را سوختانده است. بر اساس معلومات اداره اطفایه و محافظت از جنگل‌های کالیفرنیا تاکنون کمتر از 1/3 این آتش سوزی مهار شده و 4000 کارمند اطفایه مصروف کار در این ساحه هستند. مامورین اطفایه هم اکنون مشغول مقابله با 18 آتش سوزی عمده در سراسر این ایالت در میان بادهای شدید و رطوبت کم هوا هستند. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار جهان و منطقه را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. پس از روبوده شدن یک معلم زن در ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی، صدها معلم دروسشان را ترک کردند. ریاست معارف ولایت دایکندی با نگرانی میگوید که روبوده شدن این معلم زن روی حضور دانش آموزان دختر در مکاتب این ولایت تأثیر منفی خواهد گذاشت. ظفر مامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
شاگردان مکاتب اشترلی در پی آنچه اختطاف یک معلم زن گفته شده است بر رسم اعتراض به مکتب نمی روند. این شاگردان در نامه از نهادهای امنیتی خواستند تا زمانی که امنیت دانش آموزان دختر و آموزگاران زن در این ولسوالی تأمین نشود به درس حاضر نمی شوند. حسین داد عالمی‌زاده معاون تدریسی و سرپرست ریاست معارف ولایت دایکندی نیز این خبر را تایید کرد.
در اولسوالی اشترلای قریه جنگان مکتب متوسطه هست، معلم به اسم منیجه هست، در طرف کدام کس مشخص اختطاف شده و فعلا در ساحه مکتب نیست. تمام شاگردای مکتب ما به حساب حاضر نشده به مکتب که ما در صورتی که آبرو حیثیت و مسائل ما در امان نباشه ما مکتب خوانده چی کنیم؟ تمام خصوصا طبقه اوناس و تمام شاگردا اکتساب کرده حاضر به تیر میل.
با گفته ای آقای عالمی‌زاده، این معلم زن چند روز قبل از مسیر مکتب چنگان ربوده شده است. سهراب علی اعتمادی عضو شورای ولایتی دایکندی گفته است که به شمول حدود 400 دانش آموز مکتب چنگان شماره متعلمین دختر نیز در سایر مکاتب این ولسوالی اعتصاب کرده و خواستار رهایی این معلم زن و تامین امنیت شاگردان و معلمین مکاتب دایکندی شدند. این عضو شورای ولایتی دایکندی از عملکرد نهادهای امنیتی انتقاد کرد.
معلم را بوده شده توسط یک نفر دیگه به نام حسین داد ولد حاج قاسم، 6 نفر مسلح دیگه امرا داشته.
با باور آقای اعتمادی، ربوده شدن این معلم زن روی حضور دانش آموزان دختر در مکاتب این ولایت تأثیرات منفی خواهد گذاشت و پس از این رویداد برخی خانواده ها مانع رفتن دخترانشان به مکتب شدند. اما جنرال غلام سخی غفوری فرمانده امنیه ولایت دایکندی گفت که معلم منیجه اختطاف نشده بلکه یک رابطه عاطفی سبب شده است که با فرد دلخواهش فرار کند.
او به اساس رضایت خودش که دیده مو بچه رفته. قضیه و تحت ریاست جناب اولسوال اشترلای جریان داره که موضوع را بین همدیگرشون رای بیرون رفت چه پیدا بکنند.
اشترلای از ولسوالی های ناامن دایکندی است که گروه های مسلح غیر مسئول در آن فعالیت گسترده دارند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
جوان در آینه جهان.
برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می‌کند.
ریاست زراعت و مالداری ننگرهار میگوید که در تلاش است تا صنعت زنبورداری را در بین زنان ترویج دهد و در این بخش برنامه‌هایی را روی دست گرفته است. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
زنبورداری در شرق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار از سالها قبل توسط مردم به پیش برده می شود. برخی زنان و مردان در ننگرهار به زنبورداری مشغولند، اما این زنبورداران با مشکلاتی نیز مواجه هستند. ساحات یمن و مهارت‌های مسلکی برای نگهداری زنبور عسل مواردی هستند که زنبورداری به آن نیاز دارد. زرمینه یکی از دختران زنبوردار میگوید که برای ترویج صناعت زنبورداری در بین زنان به برنامه‌ریزی دقیق نیاز دارد.
به زنان بیشتر از هر چیز ساحه امن برای نگهداری زنبور عسل نیاز است. مهارت مسلکی نیاز است و برای فروشات محصولات بازار خیلی ضرور است و دولت باید این زمینه سازی را بکند.
ریاست زراعت و مالداری ولایت ننگرهار میگوید که 400 تن در این ولایت به صناعت زنبورداری مشغولند که 40 تن آنان را زنان تشکیل میدهند. پوهنمل رفیع الله رحیمزی رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار برای آشنا صد امریکا میگوید که برای بهبود وضعیت زنبورداری در بین زنان برنامه های جدیدی روی دست دارند. یک پروژه وزارت که در چوکات ریاست زراعت ننگرهار فعالیت دارد با زنان زنبوردار کمک های تکنیکی کرده و در آینده ما مصمم هستیم که در عرصه پرورش، دریافت بازار، صندوق سازی و بخش های مختلف زنبورداری به زنان آموزش دهیم. مشکل بزرگ در عرصه زنبورداری این است که از مواد کیمیایی و غذاهای بی کیفیت استفاده می شود که این باعث شده تا تولیدات خوبی نداشته باشیم. با گفته رئیس زراعت و مالداری ننگرهار تلاش دارند که برای بهبود صنعت زنبورداری بیشتر زنان را در این زمینه تشویق کنند. بر اساس معلومات ریاست زراعت و مالداری ننگرهار، کشورهای اروپایی و عربی مارکت خوبی برای تولیدات عسل افغانستان است. ولی آگاهان امور زراعتی و اقتصادی میگویند که حکومت پیش از این به نقش زنان در عرصه های تولیدی به ویژه زنبورداری چندان توجهی نکرده است. حشمت الله یکی از آگاهان امور اقتصادی میگوید
دولت به زنبورداری اگر توجه دارد، اما به زنان زنبوردار هیچ توجه ندارد. زنان خیلی کم در عرصه زنبورداری فعالیت دارند. فعالیت آنان باعث تشویق دیگران می شود و می تواند نیازمندی های یک خانواده را مرکوز سازد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت فواید عامه افغانستان ترمیم اضطراری شاهراه سالنگ و بازسازی اساسی شاهراه کابل قندهار را روی دست گرفته است. شاهراه سالنگ و کابل و قندهار از جمله مسیرهای مهم ترانسپورتی افغانستان محسوب می شوند که شمال را به جنوب و غرب وصل می سازد. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش فرستاده است.
یماریاری وزیر فواید عامه افغانستان روز سه شنبه هنگام امضای قرارداد سه پروژه سرکسازی به خبرنگاران گفت که ترمیم اضطراری شاهراه سالنگ تا آخر تابستان به پایان می رسد. با گفته آقای یاری تا اکنون 5 کیلومتر شاهراه سالنگ در ساحه خنجان داخل تونل و دو گالری جوار این شاهراه قیرریزی شده است. وزیر فواید عامه افغانستان افزود که نزدیک به 50 کیلومتر مسیر شاهراه سالنگ سروی شده که از این میان طی مراحل تدارکاتی 30 کیلومتر آن آغاز شده است.
ترمیمات اساسی سالنگ ضرورت به مطالعات اساسی، مطالعات انجینری اساسی دارد. شرکت مشورتی بین المللی استخدام شده و کار خود شروع کرده. امیدواری هست که در 12 ماه آینده این شرکت مطالعات تکمیل بکنه و بعد از او ما به طرف ساختمان اساسی شاهراه سالنگ بریم.
همچنان این وزارت شاهراه کابل قندهار را در چندین مرحله ترمیم میکند که به گفته آقای یاری در یک سال گذشته سروی 450 کیلومتر این شاهراه تکمیل شده است. وزیر فواید عامه گفت که نزدیک به 350 کیلومتر این شاهراه به صورت اساسی بازسازی خواهد شد. در همین حال کار سروی شاهراه قندهار هرات آغاز شده است و وزیر فواید عامه افغانستان گفت که آن مسیر به ترمیم کمتر نیاز دارد. همچنان روز سه شنبه قرارداد بازسازی بخشی از شاهراه کابل قندهار در کابل امضا شد. آقای یاری در مورد این قرارداد چنین معلومات داد:
امروز 34 کیلومتر مسیر شاهراه کابل قندهار قراردادش امضا میشه که از طریق داوطلبی باز ملی و اعلان سپرده شده بود. ارزش این قرارداد در حدود 332 میلیون افغانی هست که از طرف بانک انکشاف آسیایی تمویل میشه و با شرکت اسلام تریدینگ کنسورتیوم عقد خواهد شد.
بر اساس معلومات وزارت فواید عامه افغانستان، قراردادهای مراحل بعدی بازسازی شاهراه کابل کندهار در هفته های پیش رو طی مراحل می شود. در این حال رانندگانی که در مسیر شاهراهای افغانستان رفت آمد می کنند از خرابی مسیرهای ترانسپورتی شاکی اند. جاوید و شمس الدین دو راننده بس های مسافربری:
وضعیت سالنگ دادر فقط خراب است که بیخی دیگه تک پرسان نکو جام پاس جول است را بندان است. ای 10 سال شد که میگن حکومت میگه که این امروز جور میشه صبح جور میشه بودیجش برآمد و به قراردادی داده شد، نه حساب قراردادی معلوم است نه حساب دولت که جور کنه.
دولت اگر واقعا میخواد که افغانستان به طرف آبادی ببره، خیلی نمیدونم کل اقتصاد مردم سر نمید راست سر سرک هاست که جور شوه، اقتصاد مردم در کشور در ولایت های دیگه خوب میشه.
با این حال بر علاوه طولانی بودن پروسه تدارکات، برخی مشکلات دیگر نیز فرا راه کار وزارت فواید عامه افغانستان قرار دارد. وزیر فواید عامه افغانستان گفت که انجینران آنان هنگام سروی و بازسازی سرک ها هدف قرار میگیرند، رو بوده می شوند و یا هم توسط زورمندان لتو کوب می گردند. اما با وجود این مشکلات آنان برای بازسازی شهرهای این کشور متعهدند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی میگوید به تازگی به نماینده های یک گروه 460 نفری هدایت داده است تا بار دیگر یک مقدار مواد غذایی به شمول 2500 تن گندم را به ولسوالی های ولایت بغلان انتقال دهند. این در حالی است که خشکسالی حیات کودکان را در آن ولایت با خطر گرسنگی مواجه ساخته است. نسرین محمود عزیزی در زمینه مصاحبه با محمد اسلم سیاس، معاون سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی انجام داده است که تقدیمتان می گردد.
آقای سیاس، می خواهیم که از تازه ترین ارقام خسارات ناشی از خشکسالی و گرسنگی و سیلاب در ولایت بغلان آگاهی داشته باشیم.
از جمله 20 ولایت معروض با تعدید خشکسالی، یکی هم ولایت بغلان است که به خصوص بعضی از ولسوالی های از این واقعا به مشکلات ناشی از خشکسالی اینا مواجه شدن. هموطن های ما که به این ارتباط هم یک مقدار خساراتی از نقطه نظر حاصلات شد دیدن و هم به نسبت کمبود علفه یک مقدار مواشیشان هم از دست دادن.
در مجموع اینهایی که خسارمند هستند از لحاظ خشکسالی، سیلاب و تهدیدات گرسنگی، اینا تعدادشان به چقدر خاطر رسید؟
بجا شده های خشکسالی که مشخصاً به عنوان خشکسالی اینا بجای شده باشند گزارش نشده، اما از نقطه نظر حوادث ناامنی و جنگ، خشکسالی و در مجموع حوادث طبیعی و غیر طبیعی تعدادی از فامیلا اینا بیجای شدن و اکثرا در مناطق مختلف در جای اقاریبشان می باشن، در صحات ولسوالی ها یا نامدن در سطح ولایت و در بخش های مختلف ولایت اینا جا بجا شدن.
آیا کمک با اونا می رسد که در خانه اقارب خودم هستن؟
دقیقا هم کمیته اضطرار ولایتی و هم مشخصاً وزارت عودت محترم مهاجرین قدمه دومشان یعنی ریاست مهاجرین ولایت بغلان در هماهنگی با ریاست اداره مبارزه با حوادث در سطح ولایت اینا تمامی بجا شده را سروی کردن. چندین مرحله برشان از طریق مؤسسات و خود دولت کمک رسانی صورت گرفته و امروز هم یک گروه 460 نفری اینا که نمایندهشان با ما ملاقات داشتن، ما برشان هدایت دادیم که برای از این هم دوباره یک مقدار مواد غذایی توزیع بکنن و فعلا برنامه انتقال یک مقدار مواد غذایی دیگه به خصوص گندم از سطح ولایت به ولسوالی ها طرح ریزی شده و حدود 2500 تن گندم اینا اختصاص دریافت کردن که انتقال بتن برای ولسوالی هاشون.
صدور گندم چقدر ضروریات اونا را رفع می سازن؟
خب شما می دانید که گندم در افغانستان یکی از نیازمندی های اولیه و خصوص مواد غذایی اولیه است که بار تبدیل می شه و از این باز نان ساخته می شه، نان پخته می شه و تمام خانواده اینلی رای استفاده شون است.
جناب آقای سیاس، برای رساندن کمک به مستحقین آیا شما مواد کافی در اختیار دارین؟ و آیا از مؤسسات خارجی هم تا به حال کمک خواستین؟ چون مسئله در هر گوشه و کنار افغانستان موجود است و تهدیدات خشکسالی از یک تعداد ولایت دیگه هم شنیده شده.
دقیقاً در کنار امکاناتی که در سطح مؤسسات وجود داشت، یک مقدار کافی گندم از کشور هندوستان وارد شده و یک مقدار مواد غذایی کافی کشور چین کمک کرده، کشور قزاقستان کمک کرده، کشورهای دیگه هم به خصوص باز مؤسساتی که با ما همکار هستند امکانات بسیار خوبی دارند، مؤسسه WFP، IOM، فوکاس و مؤسسات دیگه هم هستند که با ما هماهنگ هستند در قسمت رساندن کمک ها.
این کمک ها به مستحقین چگونه میرسد؟ دست به دست است؟ تیمای سیار دارین یا چطور؟
در نظر گرفتیم که در سطح ولایت چندین محل اینا انتخاب میکنن، اما با اساس انتخاب خود کمیته اصرار ولایتی در جایی که هموطنهای ما بیشتر متمرکز هستند و در سطح ولسوالی هم موادی که انتقال میشه به سطح ولسوالی با در نظر داشتی همو آسیب پذیری و لست اشخاصی که از قبل تعیین شده ای کمک ها توزیع میشه. و خوشبختانه این سال باز در کناری که کمیته اصرار ولایتی نقش اساسی را در توزیع دارند، فیصله کمیته عالی دولتی مبارزه با حوادث به این هست که امامای مساجد، جامعه مدنی و مطبوعات هم باید این کمک ها را تحت پوشش و نظارت قرار بدن.
و برای ولایت بغلان کمک های شما همچنان ادامه داره؟
ادامه داره دقیقا. ولایت بغلان هم از جمله ولایت های آسیب پذیر است و این دمو فهرست کمک های ما است.
برالاوی گندم چی چیزا برشان خاط رسید؟
وقتی مؤسسات اینا تصدیق بکنن که چقدر فامیل بعد از نیاز سنجی اینا نیاز دارن با چی کمک هایی، با در نظر داشت نیاز سنجی مؤسسات و تیم مشترکی که از طریق ولایت بغلان تعیین شده، مواد مورد ضرورتشون توزیع خواهد شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سازمان صحت جهان اعلام کرده است که قرار است پروسه واکسیناسیون اوایل چهارشنبه برای کمک به پیشگیری از آخرین شیوع ایبولا در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو آغاز شود. تعداد موارد تایید شده و احتمالی ایبولا 43 مورد تشخیص داده شده است که از آن جمله 34 مورد به مرگ منتهی شده است. تفسیر بیشتر گزارش لیزا شلاین را از من سحر عظیمی بشنوید. سازمان صحی جهان میگوید تیم متخصصانی که برنامه واکسیناسیون را در جریان شیوع ایبولا در ولایت اکواتور کانگو رهبری میکرد، به شهرهای بنی و منگیا در شمال ولایت کیو و شمالی، محلی که ویروس ایبولا هفته گذشته کشف شد، مستقر خواهند شد. این سازمان افزود واکسیناسیون ها در شهر کیو و شمالی مشابه به شیوه های واکسیناسیون قبلی است. این به این معنی است که افرادی که به مقیاس بیشتر در معرض عفونت‌های شدید قرار دارند، مانند کارمندان صحی و اولین پاسخ دهندگان برای واکسین شدن، در اولویت قرار دارند. به دنبال آن، اعضای خانواده‌ها، همسایه‌ها و افرادی که به یک نحوی با قربانیان مرض ایبولا در ارتباط قرار داشتند، واکسین خواهند شد. ردیابی افراد در ارتباط با قربانیان در کیوو شمالی بنابر شرایط نامساعد و ناامن محیطی می‌تواند بسیار دشوار باشد. دریک جاستروویک، سخنگوی سازمان صحی جهان، میگوید احتمال دارد شماری از افرادی که در معرض ابتلا به ویروس ایبولا قرار دارند شاید در مناطق ناامن زندگی کنند و شاید نیروهای محافظتی یا مسلح برای تأمین امنیت کارمندان صحی استفاده شوند. او به صدای آمریکا گفت نیروهای سازمان جهانی صحت باید با نیروهای حفظ صلح سازمان ملل متحد که معروف و مونوسکو هستند کار کنند.
For example, MONUSCO is sending برای مثال مونسکو از تاریخ 5 اگست مشغول فرستادن وسایل نقلیه امنیتی به گونه یاجل به بنی است که ما می توانیم از این نوع وسایل نقلیه استفاده کنیم، اما در این مرحله ما واقعا تلاش می کنیم تا آنچه لازم است انجام شود. در حال حاضر پیشنهاد گروه سیک یا گروه مشاوران استراتژیک استفاده از واکسیناسیون حلقه است.
جسرویک اضافه کرد در حال حاضر سازمان صحت جهان و همکارانشان برای توقف و جلوگیری از شیوع ویروس ابولا در زودترین فرصت ممکن بی‌وقفه کار می‌کنند. او می‌گوید 30 تن از کارمندان این سازمان به این مناطق اعزام شدند و شمار بیشتر آنها نیز فرستاده خواهند شد. او می‌گوید ردیابی افراد در مناطق ملوث با این ویروس آغاز شده، در حالی که بیش از 900 فرد برای واکسین شدن در منگینا ثبت نام کردند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
تعزیرات اقتصادی ایالات متحده بر ایران دیروز اثر گرفته شد. این تعزیرات بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به شمول صنعت موتورسازی، تجارت در ازای طلا و سایر فلزات گرانبها و همچنین واحد پول این کشور را هدف قرار داده است. مقام های ارشد حکومت ترامپ گفتند که این تعزیرات به گونه ای طراحی شده که ایران زیر فشار زیاد مالی قرار گیرد تا بالاخره این کشور از فعالیت های مخرب خود در منطقه دست کشیده و در مورد یک توافقنامه جدید هسته‌ای با واشنگتن مذاکره کند. اما تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران اختلافاتی را بین واشنگتن و متحدین اروپایی آن نیز دامن زده است. پتسی ویدا کسوارا خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
فشارها بر ایران در حال افزایش است. به دنبال خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران، دور اول تعزیرات اقتصادی حکومت دونالد ترامپ بر ایران دیروز آغاز شد. دور دوم این تعزیرات در ماه نوامبر اعمال می شود که بیشتر فروشات نفت ایران را هدف قرار خواهد داد. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده می گوید که هدف از این تعزیرات وادار کردن ایران به تغییر رفتار مخرب این کشور است.
در حال حاضر ایالات متحده تنها فشارهای دیپلماتیک و مالی را اعمال می کند تا دسترسی رژیم ایران به منابع مالی که آن را برای ثروتمند کردن خود و حمایت از کشتار و تخریب استفاده می کند قطع شود.
حکومت دونالد ترامپ می گوید که این تعزیرات سبب خواهد شد تا ایران به یک توافقنامه بهتر از توافقنامه سال 2015 تن بدهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک سخنرانی در میان حامیانش در ایالت میزوری گفت که او آماده مذاکره با ایران می باشد.
ما آماده دست یافتن به یک توافقنامه واقعی هستیم، نه یک توافقنامه‌ای که حکومت قبلی آمریکا آن را امضا کرده بود که یک فاجعه بود.
اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه این خواست رئیس جمهور ترامپ را رد کرد.
همزمان با تحریم What's the meaning of negotiations when you impose sanctions at the same time?
معنی درخواست مذاکره چیست؟ در صورتی که شما در عین زمان تعزیرات اقتصادی وضع می کنید. این کار مانند این است که فرد یک چاقو را برای ضربه زدن به رقیب و یا دشمن خود آماده کند و در عین زمان ادعا کند که ما باید با هم مذاکره و صحبت کنیم.
بر بنیاد تعزیرات جدید اقتصادی آمریکا بر ایران، هر معامله تجارتی با تهران که در آن استفاده دلار آمریکایی، طلا، فلزات گرانبها، آلومینیوم فولاد، زغال سنگ و تیاره مسافربری شامل باشد، ممنوع است. ایرانی‌ها در مورد این تعزیرات واکنش‌های متفاوت دارند.
به هر حال تحریم‌هاش خیلی موثره، خودداری می‌بینید دیگه، باید به هر حال یه فکر کنن. اول فکر داخل باشن، چون واقعا مردم تو فقر و فلاکت دارن قوطه برن.
نظر من که آمریکا هیچ غلطی نمی‌کنه. چون نمی‌تونه هیچ کاری بکنه. چون مردم ایران پشت همن.
اما اتحادیه اروپایی با وضع تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران مخالفت خود را ابراز کرده است. اتحادیه اروپایی اقدامات را روی دست گرفته که بر اساس آن شرکت‌های اروپایی را از پابند بودن به تعزیرات اقتصادی آمریکا منع می‌کند و در صورت انجام کدام معامله تجارتی با ایران از این شرکت‌ها محافظت خواهد کرد. ایران بارها گفته است که برنامه هسته‌ای این کشور مقاصد سال آمیز داشته و طرح برای ساختن سلاح اتمی ندارد.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می‌رسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید. آمریکا